شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که 317 زندانی دیگر طالبان در دو روز گذشته از بند حکومت رها شدند. طالبان اما میگویند که 400 زندانی که قبلا خواستار رهاییشان شده بودند باید آزاد شوند. و سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا طولانی خواهد بود. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
ناتو بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید می کند. حکومت افغانستان از کشته شدن یک عضو مهم گروه داعش خبر می دهد و سازمان صحی جهان می گوید ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی باقی بماند. تفصیل اخبار. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تأکید می‌کند. این مأموریت در توییت اواخر دیروز خود با تبریکی عید قربان به افغان‌ها از تلاش نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر زمینه‌سازی برای آتش‌بس ستایش کرده است. مأموریت حمایت قاطع بر رهبری ناتو در این پیام خواستار کاهش مداوم خشونت‌ها و پیگیری گفتگوهای صلح شده تا در نهایت افغان‌ها به صلح پایدار دست یابند. اگرچه از توافقنامه امریکا و طالبان در قطر 5 ماه می‌گذرد، اما خشونت در افغانستان همچنان ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی مشهور به قصاب داعش را کشته است. این ریاست دیروز در یک اعلامیه گفت اسدالله اورکزی مسئول عمومی استخبارات داعش و اصلاً از منطقه اورکزی ایجنسی پاکستان بوده است. با گفته ریاست امنیت ملی افغانستان وی به اسدالله هم مشهور بود و مسئولیت ارتباطات داعش را در منطقه تأمین می کرد. در این حال دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گفته است که اسدالله اورکزی شام دیروز در فامیلی های مولوی خالص در شهر جلال آباد کشته شده است. ریاست معارف قندوز میگوید صنف‌های 22 مکتب این ولایت با کامپیوترها و دسترسی به اینترنت تجهیز میشوند. نجیب ثاقب رئیس معارف قندوز برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
مکاتب حوزه شهر، تعداد مکاتب ولسوالی علی آباد، خان آباد و امام صاحب در این لیست شامل است. تعداد زیاد لیسه و ناس هم در این لیست شامل هستند. قبلا اینترنت اتصال پیدا کرده.
آقای ثاقب می افزاید که تلاش برای دسترسی این مکاتب به برق آفتابی نیز جریان دارد. او می گوید این پروژه 10 میلیون افغانی مصرف دارد که از سوی دولت و شرکت‌های مخابراتی و شرکت مخابراتی سلام پرداخته می شود. از تجهیز مکاتب کندوز با کامپیوترها در حال خبر داده می شود که ضمن اقدامات جلوگیری از ویروس کرونا مکاتب رخصت شدند. کندوز در مجموع 600 مکتب دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جهان میگوید ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی باقی بماند. این ارزیابی دیروز شنبه در حال نشر شد که از اعلام وضعیت اضطراری جهانی از سوی سازمان صحی جهان به دنبال انتشار این ویروس 6 ماه میگذرد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید که تأثیر ویروس کرونا بر صحت و اقتصاد کشورهای مختلف دیرپا خواهد بود. به اساس آمار پوهنتون جان هاپکنز در امریکا، شمار موارد مثبت این ویروس در جهان به 18 میلیون و وفیات به 681 هزار نفر رسیده است. 2.5 میلیون نفر از مبتلایان صحت یاب شدند. پژوهشگران روسی که روی یکی از 2 واکسین مطرح ویروس کرونا در این کشور کار می کنند و پروسه تایید آن جریان دارد می گویند در نظر دارند تولید این واکسین را در ماه نوامبر آغاز کنند. این سخن وعده‌های رسمی روسیه را که گفته بود کمپاین عملی واکسین کردن قبل از این تاریخ برای انداخته خواهد شد بیشتر زیر سوال می‌برد. رینات مکسیوتوف مدیر عمومی مرکز دولتی ویکتور برای تحقیقات ویروس شناسی امروز پیش بینی کرد که این نهاد تولید واکسن را در ماه نوامبر آغاز خواهد کرد. مقامات روسیه همواره از یک جدول زمانی قاطعانه برای ساختن واکسن ویروس کرونا سخن گفتند. بسیاری کارشناسان خارجی درباره برخی ادعاهای روسیه ابراز شک و تردید کردند، در حالی که اتهامات گسترده وجود دارد که مسکو درباره جوانب مختلف وبای جهانی کرونا و چگونگی روش مقامات در برابر آن دروغ گفته تفصیلات اندک بروز کرده است. رئیس جمهور پوتین و بسیاری دیگر مقامات این کشور دیده می شود که به خصوص مایلند هر پیشرفت را چون دلیل بر جایگاه بلند روسیه در عرصه های علم و طب در جهان به تصویر بکشند. و دو فضانورد آمریکایی که حدود دو ماه پیش به مرکز فضایی بین المللی رفته بودند امروز به زمین باز می گردند. دوگ هرلی و باب بینکن هر دو پس از 19 ساعت سفر با سفینه سپیس ایکس ساعت 8:46 دقیقه شب به وقت افغانستان در خلیج مکسیکو در نزدیکی فلوریدا فرود خواهند آمد. هر دو فضانورد در 31 ماه می از پایگاه فضایی فلوریدا به فضا پرواز کرده بودند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و موضوعات خبری این برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که نزدیک 320 زندانی دیگر طالبان در دو روز گذشته از بند حکومت رها شدند.
متوقعش هم رها می شود تا بو وعده که به ملت برده اونا را عملی بسازیم. او 400 طالبی که خطرناک خوانده شده قانون حکومت افغانستان صلاحیت رهایی از آن نداره.
به دنبال کشته شدن یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شرق افغانستان، وزارت دفاع این کشور می گوید اعضای داعش تحت تعقیب جدی نیروهای افغان قرار دارند.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده. شما شاهد هستین که در سال اخیر بزرگترین مواضع و سنگرهایشان به خصوص در شرق افغانستان تخریب گردید.
همگیری ویروس کرونا سبب شده که هیچ گردشگر خارجی امسال از ولایت بدخشان دیدن نکند.
ما در سال گذشته اوج گردشگری داشتیم و داشت گردشگرهای ما زیاد می شد و جانگرهای زیادی به بدخشان می آمدند. تصفان در سال 99 که ما امیدوار بودیم بیشتر شود، اما نسبت مریضی کرونا مرزها بسته شد.
در این میان سازمان صحی جهان می گوید همگیری ویروس کرونا طولانی خواهد بود.
The pandemic is a once in a century health crisis, the effects of which will be felt for decades to come.
برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم می کند. امیدوار هستیم که تا این دم ایام خجسته اید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی صدها زندانی دیگر طالبان خبر داده است. این شورا گفته که نزدیک 320 تن از زندانیان طالبان در دو روز گذشته آزاد شدند. به گفته شورای امنیت ملی حالا شمار زندانیان رها شده طالبان به بیش از 4900 تن میرسد. در این حال طالبان میگویند که 400 زندانی این گروه که قبلا خواستار رهایی آنها شده بودند باید رها شوند تا راه برای آغاز مذاکرات بین افغانان باز شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس دستور رئیس جمهوری این کشور تعداد زندانیان رها شده گروه طالبان به 5100 تن خواهد رسید. شورای امنیت ملی این کشور در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که در دو روز عید قربان 317 زندانی طالبان از بند رها شده و این روند همچنان ادامه می‌یابد. انتظار خادم رئیس بخش صلح و حفاظت غیر نظامیان در شورای امنیت ملی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در میان 317 زندانی تازه آزاد شده گروه طالبان 400 زندانی که از سوی حکومت خطرناک خوانده شده اند شامل نیستند.
تا به حال 317 زندانی طالب رها شده بر اساس رهنمود جلاد مآب رئیس جمهور، متوقعش هم رها میشد تا بو وعده ای که به ملت سپرده اونا را عملی بسازیم. او 400 طالبی که خطرناک خوانده شده قانون حکومت افغانستان صلاحیت رهایی از آن را نداره.
حکومت افغانستان گفته که 4600 زندانی طالبان پیش از اید آزاد شده بودند و بارهای زندانیان تازه گروه طالبان آمار مجموعی افراد آزاد شده گروه طالبان از زندان به 4914 تن رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روز اول عید قربان گفته بود که 500 زندانی دیگر طالبان را به گونه حسننیت آزاد می کند، اما تاکید کرده بود که در مورد آزادی 400 زندانی خطرناک گروه طالبان لوی جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی رهایی این زندانیان طالبان را برای روند صلح گام مهم خوانده، اما تاکید کرده که برای آغاز مذاکرات میان افغانها باید 400 زندانی این گروه مطابق توافقنامه صلح با آمریکا رها شوند. طالبان گفتند که آنها بیش از 1000 زندانی حکومت افغانستان را آزاد کرده اند. گروه طالبان یک روز پیش از عید قربان آتش بس اعلام کردند که با استقبال حکومت افغانستان روبرو شد و حکومت نیز در روزهای عید اعلام آتش بس کرد. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که ادامه آتش بس خواست همه افغانها است و طالبان باید به این درخواست پاسخ مثبت بدهند.
در حال حاضر هم کار جریان دارد تا آتش بس دوامدار و جامع در کشور تامین شود و فضای مناسب و قابل اعتماد برای شروع مذاکرات مستقیم بین افغانها فراهم شود. خواست و توقع دولت و مردم افغانستان از گروه طالبایی است که وقت از این رسیده تا خشونت و جنگ توقف پیدا کنه و فضای لازم برای شروع مذاکرات ایجاد شود.
اعلام آتش بس در سه روز عید از سوی گروه طالبان و حکومت افغانستان با استقبال در سطح ملی و بین المللی روبرو شده است. با آنکه در روزهای آتش بس از رویدادهای محدود امنیتی در شماری از مناطق گزارش داده شده، اما مردم در بخشای گوناگون افغانستان گفتند که دیگر تحمل درگیری، انتحار و انفجار را ندارند و آتش بس روزهای عید باید تمدید شود، خواسته که گروه طالبان هنوز به آن پاسخ مثبت نداده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و سیزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید اعضای شاخه خراسان داعش تحت تعقیب جدی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور قرار دارند. به گفته این وزارت گروه داعش در افغانستان شکست خورده و در یک سال گذشته شماری از جنگجویانش کشته شده، تعداد هم بازداشت شده و صدها تنشان به حکومت تسلیم شدند. یک روز پیش ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که ضیاءالرحمن معروف به اسدالله ارکزی مسئول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش در شرق کشور کشته شده است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
یک روز پس از کشته شدن اسدالله اورکزی مسئول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش در افغانستان، وزارت دفاع این کشور میگوید که این گروه در افغانستان شکست خورده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که شماری از اعضای کلیدی گروه داعش در افغانستان کشته شدند و افراد دیگر این گروه نیز مورد پیگرد جدی قرار دارند.
در مجموع داعش در افغانستان شکست خورده. شما شاهد هستین که در سال اخیر بزرگترین مواضع و سنگرهایشان به خصوص در شرق افغانستان تخریب گردید. افراد خیلی کلیدی و مهمشان یا بازداشت شدن یا کشته شدن. بیشتر از 1000 جنگجویشان همراه با اعضای خانواده‌شان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم شدند. آخرین بقایای داعش که در افغانستان باقی مانده ما او را به شدت زیر نظارت و تعقیب خود قرار داریم.
ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته با پخش خبرنامه گفته که اسدالله اورکزی مسئول عمومی استخبارات شاخه خراسان گروه داعش را در یک عملیات کشته است. در اعلامیه ریاست امنیت ملی آمده که اسدالله اورکزی باشنده اصلی محله اخیل در اورکزی جنسی پاکستان بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اسدالله اورکزی را عضو کلیدی و خطرناک گروه داعش خوانده و گفته است که او در بسیاری حمله ها در این کشور دست داشت. ریاست امنیت ملی در مورد محل کشته شدن اسدالله اورکزی چیزی نگفته است، اما مقام ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که ضیاءالرحمن مشهور به اسدالله اورکزی در شهرک موسوم به مولوی خالص در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شده است. گروه داعش در ماهای اخیر مسئولیت چندین حمله خونین و انفجار را در افغانستان بر عهده گرفته است. در حمله این گروه به تاریخ 23 ثور سال جاری بر شفاخانه صد بستر ملی در دشت برچی شهر کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند. همچنین ریاست عمومی امنیت ملی گفته که از حمله های این گروه بر شمار رسانه ها نیز جلوگیری شده است. گروه داعش در این اواخر حمله های ماین های مغناطیسی را نیز انجام داده که در یکی از این رویدادها دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور در احمدشاه بابا مینا کشته شدند. در همین حال غلامولی افغان معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که گروه داعش هنوز نیز در افغانستان فعالیت دارد و به جلب و جذب می پردازد.
او
میگوید گروه داعش حالا نیز فعالیت دارد. در ولایت هایی که این گروه نفوذ نداشت حالا به جلب و جذب میپردازد. تا زمانی که حامیان داعش از تمویل این گروه دست نکشند، فعالیت و جنگ گروه داعش ادامه خواهد داشت. این در حالی است که اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش نیز چند ماه پیش از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی این کشور پس از بازداشت اسلم فاروقی در اعلامیه گفته بود که محمد تنویر بنگلادیشی و علی محمد پاکستانی دو عضو دیگر مهم گروه داعش نیز با اسلم فاروقی یک جا گرفتار شده اند.
نسیم شفق با باری آرس کارشناس امور امنیتی نیز گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که به نظرش کشته شدن مسئول عمومی استخبارات شاخه خراسان داعش در شرق افغانستان بر فعالیت این گروه چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که فعالیت های داعش در افغانستان یک موضوع کوچکی نبوده که با از بین رفتن یک نفر و یا دو نفر و یا تسکیری از اونا خاتمه پیدا کنن. یک برنامه وسیع و یک پروژه پیچیده است که از چندین سال به این طرف در افغانستان عمل میکنه. با آن هم هر مسئول و یا شخص بزرگ این گروه تروریستی و یا کسی که اینا را قومندانیت میکنه یا رهبری میکنه تأثیری خواهد داشت بر روحیه از اینا.
و آرس، به چند پیش هم شما بدون شک معلومات دارین که یکی از رهبرای داعش بازداشت شد. او هم باشنده ایجنسی پاکستان بود و حالا اسدالله اورکزی که کشته شده هم طور که شما یادآوری کردین باشنده ایجنسی پاکستان است. رهبرای خراسان داعش که در افغانستان کشته و یا بازداشت میشه باشنده های ایجنسی پاکستان هستند. این نشان دهنده چی است؟
گروه داعش در افغانستان از پزا نافتیده. این در نتیجه یک سازماندهی وسیع، یک تنظیم بسیار کلان از طریق پاکستان به افغانستان آمدن. نه تنها شما همی 40 سال که ما ایتر دور برم، همی 40 سال شما متولاه بکنین در افغانستان، جنگ هایی که با وقوع پیوسته یا دوام داره همهش از طریق پاکستان عمل نموده. پاکستان در تخریب افغانستان و در جنگ هایی که در افغانستان جریان داره یک کشوری دخیل هستند و از طریق از اونا داعش هم تنظیم شده
و
افغانستان آمده.
و آرسب، سوال آخر ای که نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان در ای اواخر گفته که داعش در افغانستان از پا در آمده و مجال برای فعالیتش نیست، با توجه به کشته شدن اسدالله اورکزی در نزدیکی شهر جلال آباد، چی فکر میکنین که این نشاندهنده عزیز که یعنی داعش هنوز هم در افغانستان توانایی فعالیت های را داره که میتونه امنیت افغانستان را مختل کنه و مشکل ایجاد کنه؟
چندین ایتور اتفاقات افتیده که بعض قماندان ها و یا سران از یا از بین رفته و یا دستگیر شده. هر بار حکومت افغانستان تصور کرده که شاید زمینه فعالیت های داعش دیگه یا بسیار تضعیف شوند و یا برچیده شوند، اما موضوع به این سادگی حل نمیشه. به یک کشتن اورکزی تمام برنامه و پروژه داعش در افغانستان خاتمه نمی‌یابد. حالا هم در ولایت دوردست داعش فعال هستند. فقط و فقط مصالحه بین طالب و حکومت میتانه که فعال زمینه فعالیت های داعش محدود نیست که به کلی از بین ببرند.
گفتگوی بود با باری آرس، کارشناس امور امنیتی.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:31 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در جرمنی میگوید که پیکر سلیمان لایق، شاعر و نویسنده معروف افغانستان، تا آخر این هفته به کشور منتقل خواهد شد. آن صبح پسر آقای لایق گفته که جنازه پدرش در کابل به خاک سپرده خواهد شد. این چهره فرهنگی و سیاسی افغانستان در سن 90 سالگی در شفاخانه در جرمنی به تازگی درگذشت. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
اتشه افغان در جرمنی میگوید جسد سلیمان لایق مسافر نشده بلکه در کشور به خاک سپرده خواهد شد. علمگل سحر روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که جنازه آقای لایق تا پایان همین هفته به کشور منتقل خواهد شد.
جنازه اکادمیسن لایق در اواخر این هفته به کشور انتقال میگردد. قبل از انتقالشان مراسم رسمی به خاطر ادای احترام، آخرین احترام به استاد در آلمان برگزار می‌گردد و بعداً جنازه‌شان به کشور انتقال می‌گردد.
اکادمیسن غلام مجدد سلیمان لایق، نویسنده، شاعر و یکی از محققین مطرح افغانستان بود که به زبان‌های دری و پشتو آثارهای بچاپ رسیده دارد. او به سطح افغانستان و جهان دارنده چندین جایزه مهم ادبی نیز است. آقای لایق در روز اول عید در یکی از شفاخانه‌های جرمنی درگذشت. سلیمان لایق در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی در اثر حمله انتحاری در کابل مجروح و به هدف تداوی به جرمنی فرستاده شد. علامگل سحر اتشه افغانستان در جرمنی میگوید آقای لایق در اثر شدت زخمهایش جان داد. در این حال اعضای خانواده سلیمان لایق میگویند جنازه او در کابل به خاک سپرده خواهد شد. غرزه لایق، پسر سلیمان لایق:
تصمیم خانواده همی است که جنازه پدر ما به کابل منتقل شوه و مسئله مراسم و دفنشان هم در کابل صورت خواهد گرفت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که به هدف راه اندازی مراسم تشییع جنازه سلیمان لایق کمیسیون ویژه ایجاد شده است. آقای لایق یک شخصیت مطرح سیاسی نیز بود. او در گذشته در بست‌های مهم دولتی ایفای وظیفه کرده است، اما بریالای باجور استاد در پوهنتون کابل میگوید تلاش های ادبی و فرهنگی سلیمان لایق رنگین تر از فعالیت های سیاسی وی بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا هیچ گردشگر خارجی امسال از این ولایت دیدن نکرده. پارسال صدها گردشگر خارجی به بدخشان سفر کرده بودند، اما به گفته مسئولان شمار سیاحان داخلی نسبت به پارسال افزایش یافته. نعمت الله احمدی و جزئیات بیشتر.
اصلا هیچ کار و بار و غریبی نداشتم، رو به سقوط هستم فعلا.
قباد الدین 32 ساله ساکن قریه قلعه پنجه ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. قباد الدین بر رادیو آزادی میگوید که او از 6 سال به این سو در بخش انتقال نگهداری مهمانان از طرف شب و راهنمایی گردشگران خارجی در پامیر خرد و کلان کار میکرد. قباد الدین میگوید که سالانه با دو موتر، یک مهمانخانه، 4 اسبش تا 10,000 دلار آمریکایی کارگر بود. قباد الدین ادعا میکند که سالانه تنها خودش میزبان تا 35 خارجی در یک سال بود.
ما یک گیت هاوس یا مهمانخانه داشتم که توریست های خارجی از کشورهای مختلف اونجا می آمدن. مهمانخانه امکانات محلی بدخشان و امکانات بیش و کم توریستی براشون فراهم بود. موتر داشتم، از موتر استفاده می کردن، در مقابل استفاده شون از موتر پول پرداخت می کردن برام. و اسب داشتم که بعضی مناطقی که موتر امروی موتر سفر نمی شد اسب می بردن، پول انگفت به خاطر بردن اسبشون و کاریواجی برای سفرشان برام میدادند.
اکنون قباد الدین میگوید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اکنون که 5 ماه از سال جاری میگذرد میزبان یک گردشگر خارجی هم نبوده است. قباد الدین میگوید که امسال وضعیت اقتصادیش رو به رکود است و 8 تن دیگری که با او کار میکردند روزگار خوبی ندارند.
امسال قبل از آمدن سال مانند سالهای قبل آمادگی برای امکانات، آمادگی برای آمدن توریست ها را گرفته بودم، اما با شیوع ویروس کرونا هیچ اصلا هیچ توریستی حتی یک دونه هم نیامد به واخان، خصوصا به مهمانخانه ما. اصلا هیچ کار و بار و غریبی نداشتم، رو به سقوط هستم فعلا.
چقدر نفر امروی خودت کار میکرد ای بر؟
تقریبا 8 دونه نفر کار میکرد.
صدیقی لالزاد عامل گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزهای کشور و ناامنی در مسیر راه بدخشان کابل سبب شده است که امسال حتی یک گردشگر خارجی هم به بدخشان نیاید، در حالی که به گفته این مسئول محلی بدخشان سال قبل 475 گردشگر خارجی و بیشتر از 45,000 سیاح داخلی از نقاط مختلف این ولایت دیدن کردند.
ما در سال گذشته اوج گردشگری داشتیم و داشت گردشگرهای ما زیاد می شد و جانگرهای زیادی به بدخشان می آمدن. تاسفانه در سال 99 که ما امیدوار بودیم بیشتر شود، اما نسبتی مریضی کرونا مرزها بسته شد و نتانستیم که گردشگرها داشته باشیم. در سال 99 هیچ گردشگری خارجی به بدخشان نامده است، اما گردشگرهای داخلی به اوج خود رسیده است، اما در قسمت گردشگرهای خارجی متاسفانه چیزی نیست.
از سوی هم نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که نبود گردشگران خارجی امسال در بدخشان سبب رکود اقتصادی افراد میزبان در این ولایت شده است. به گفته رئیس فرهنگ بدخشان، به دلیل نبود جهانگردان خارجی امسال از میان 12 شرکتی که در بخش انتقال و نگهداری جهانگردان کار میکردند تا اکنون 2 شرکت جوازش را ملغا کرده است.
رقمی بسیار درشتی را ما سال پار داشتیم که به تعداد 475 توریست خارجی را داشتیم، اما متاسفانه نسبت و پخش و نشری ویروس کرونا در ولایت بدخشان عرضه خدمات توریستی که خاموش است، استاد است، عرضه خدمات نیست، به این خاطر یک صدمه بسیار کلان به عرضه خدمات توریستی و به اقتصاد محلی به وجود آورده است.
ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت هایی است که بیشترین نقاط دیدنی را دارد. موجودیت دومین پارک ملی در پامیرات، حیوانات نادری وحشی و اهلی، جهیل‌های دیدنی و ده‌ها چمنزارها، دریاچه‌ها و چشمه‌سارها در ولسوالی‌های واخان، شغنان و ولسوالی شهدا سبب شده است که سالانه صدها گردشگر خارجی و هزاران سیاح داخلی به بدخشان بیاید. اما امسال شیوع ویروس کرونا سبب شد که حتی یک گردشگر خارجی از بدخشان دیدن نکنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
در این میان سازمان صحی جهان WHO میگوید ویروس کرونا شاید برای مدت طولانی باقی بماند. ارزیابی WHO در این باره به روز شنبه پس از آن نشر شد که 6 ماه از اعلام وضعیت اضطراری جهانی پس از همگیری این ویروس از سوی این سازمان گذشت. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید که تأثیر ویروس کرونا بر صحت مردم و اقتصاد کشورها دیرپا خواهد بود. گبریسوس در آستانه نشست کمیته اضطراری این سازمان در شهر ژنو سوئیس به روز جمعه گفت:
این همگیری بحران صحی در یک دهه است و پیامدهای آن برای دهه ها احساس خواهد شد.
بر اساس آمار رسمی پوهنتون جان هاپکینز، بیش از 685 هزار تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا تاکنون در جهان جان باختند. شمار مبتلایان به حدود 18 میلیون تن رسیده است. بر اساس این آمار بیش از 2.5 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند. بالاترین میزان مرگ و میر و بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را در جهان ایالات متحده دارد. ویروس در ایالات متحده تا حال جان بیش از 154